شکر خند
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، لحظه لحظه زندگیتون پر از شور و شعف باشه انشاءالله. به شکرخند امروز با محوریت طنز در ادبیات ایران خوش آمد. ما همیشه طنز رو به عنوان چیز خوبی که واقعیت رو برای همه نمایان میکنه پذیرفتیم. این یکی از بدیهی ترین تصورات ما نسبت به طنز. امروزه کمتر شاعر و نویسنده ای رو پیدا می کنیم که حداقل یک اثر به اسم طنز یا طنز واقعی در آثارش پیدا نشد. طنز در چند ساله اخیر به نقطه عطفی حساس در ادبیات ایران قرار گرفت. طنازی و شیرینی بیان مردم اصفهان صفتی است که بارها و بارها از زبان گردشگران این شهر مشاهیر و بزرگان شنیدیم. در واقع طنز زبانی است که نه تنها برای خود مردم اصفهان جذابه، بلکه تمامی مردم جهان رو به اقرار صفت طنازی برای مردم این شهر سوق داده. شهر هنرپروری که بزرگان ادبی اون با وارد کردن هنر ذاتی طنازی خودشون در شعر این نوع ادبی رو به درجه اعلای خودش رسوندن. امروز هم صابر جان قدیمی عزیز در برنامه شکرخند گفتگویی داشتن با یکی از طنز پردازان استان اصفهان. بشنوید و کامی شیرین کنید.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. سلام، وقت شما بخیر. من صابر قدیمی هستم، از رادیو گفتگو در کنار شما خواهم بود و با برنامه شکرخند قراره که دقایقی رو در ارتباط با چیستی و ماهیت طنز با هم صحبت بکنیم. در این برنامه میهمان و میزبان یکی از پژوهشگران حوزه طنز خواهیم بود که ایشون مؤسس دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان و همچنین مؤسس خانه کاریکاتور اصفهان بودند و به هر حال سالها در حیطه طنز تحقیق و پژوهش داشتند. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب مهدی تمیزی عزیز و سال نو رو بهشون تبریک میگم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو. خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر باشه. شما با توجه به اینکه در اصفهان زندگی کردین و اصالتا اصفهانی هستین و بهتر از من میدونین که اصفهانی ها به بداهه‌گویی و جوابگوییشون مطرح هستن و به شوخ طبعیشون مطرح هستن. حتی کتاب های مستقلی در این رابطه نوشته شده درباره طنز پردازان و در از بدیهه‌گویان اصفهانی. خیلی خوبه که ما از این شروع بکنیم و به این بپردازیم تا بعد برسیم به سراغ چیستی و در اصل ماهیت طنز.
هر شود که همون جوری که خود شما فرمودید، شهر اصفهان پیشینه‌ای طولانی داره، چه به صورت مکتوب و به دست ما رسیده و چه به صورت شفاهی، که مردمانی تر زبان و حاضر جواب داشته و داره و بسیاری از میهمانانی که به اصفهان وارد می شدند و امروز وارد می شند، یکی از چیزهایی که به دنبالش هستند اصفهانی های شوخ طبع و حاضر جواب هست تا بتونن دقایقی از وقتشون رو به اونها بگذرونن. این اتفاق در طول دوره های تاریخی بسیار بیشتر از زمان امروز ما بوده، به گونه ای که وقتی در دوره حدود 50 سال پیش یکی از شوخ طبعان اصفهان به نام یوزباشی فوت میکنه و روزنامه وقت کیهان تیتر میزنه که به اصفهان نروید که یوزباشیش فوت کرد. یعنی همیشه مبحث شوخ طبعان و حاضر جوابان اصفهان برای میهمانانی که به این شهر وارد میشدند ارزشمند بوده. ما در کتاب مافرخی که از قرن 4-5 هجری به دست ما رسیده ترزبانان و شوخ طبعانی رو در این کتاب مثال میزنه که برای پادشاهان وقت یا مردمی که وارد اصفهان میشدن جذابیت داشتن. تا دوره های صفویه و قاجار و دوره پهلوی همین قضیه ادامه داشته.
بله.
امروز به هر حال به خاطر هضم شدن خیلی از مصادیق فرهنگی در یک دیگر خیلی از فرهنگ ها عطر و بوی خودش رو از دست داده. خاطرم هست مرحوم ارحام صدر که یکی از حاضر جوابان اصفهانی بود و خودش بازیگری بسیار قدرتمند در عرصه تئاتر اصفهان، یک بار ازش خواسته بودند که تئاترت رو بیار لاله‌زار تهران اجرا کن و عدد خیلی خوبی بهش پیشنهاد کرده بودند و ایشون به اون تهیه کننده لاله‌زاری میگه اگر تونستی منار جنبون رو از اصفهان ببری من رو هم میتونید ببرید. ایشون اعتقادش بر این بود که اگر کسی میخواد راجع به فرهنگ و سنت و ترزبانی و شوخ طبعی اصفهانی ها چیزی ببینه و بشنوه مسلمه که باید به این شهر بیاد. و این یکی از اشتباهات جامعه امروز ما هست که برخی از مصادیق فرهنگی رو از شهر مبدأ به پایتخت میبرن و مسلمه که عطر و بوی خودش رو از دست میده. من یک نکته ای رو خیلی کوتاه عرض کنم. این شبیه این هست که یک معمار اگر بخواهد در جنوب ایران یک کار انجام بده یا در شمال ایران باید از پایتخت یا از یک شهری که در اون نشسته بیرون بیاد و بره در اون شهر شمالی که بارندگی زیاد داره یا بره در اون شهر جنوبی که آفتاب بسیار تیزی داره قرار بگیره تا درک بکنه اون آب و هوا و اقلیم رو و یک اثر معماری به وجود بیاره.
من
ترزبانی و شوخ طبعی و حاضر جوابی و مصادیق شفاهی در فرهنگ ما هم همینطوره. ما نمیتونیم یک چیزی رو از مبدعش بلند کنیم ببریم یک جای دیگه و انتظار داشته باشیم که اون ارزش در اون مکان تازه وارد رشد بکنه.
ممنون که خیلی مبسوط به نکاتی که اشاره کردین، بر من جذاب بودش، هم مصداقهایی که آوردین و هم در اصل نکاتی که اشاره کردین کاربردی بود. بریم سراغ ماهیت طنز و اینکه تعریف شما به عنوان یک پژوهشگر طنز از طنز چیه و چه تفاوتی داره با سایر شاخه‌های شوخ طبعی.
اگر اجازه بفرمایید من نظر خودم رو ارائه نکنم و بسنده کنم به نظر یکی از بزرگان عرصه طنز در ادب فارسی، مرحوم کیومرث صابری فومنی عزیز خداقا، که ایشون در یک عبارت کوتاه به مقوله طنز بسیار آگاهانه و دقیق اشاره میکنه. ایشون میگه که طنز سلاخی نمیکنه، جراحی میکنه. این دوتا فرق بسیار مهم و البته ریزی دارن. در سلاخی کردن گونه ای نقد و نقد نمیشه بگیم اسمشا، گونه ای تخریب وجود داره که این تخریب جز از بین بردن و تباهی چیزی نداره، ولی در جراحی کردن یک نقد وجود داره. در حقیقت اون فرد، اون مخاطب درد شدیدی رو احساس میکنه و ممکنه ناراحتی بهش عارض بشه، اما نهایت امر صحته. نهایت امر در جراحی حتی بعد از وارد شدن اون نیشتر صحته. و اون چیزی که گل آقای عزیز با به ما ارائه کرده این هست که یک طنز پرداز کاری که میکنه باید جراحی کنه، باید مده ها و زشتی ها رو از درون اندیشه و فکر اون فرد مخاطب در بیاره تا اون فکر بتونه چیز بهتری رو جایگزین بکنه. متاسفانه خیلی از طنز پردازان هستند که به جای جراحی کردن سلاخی کردن رو در انتخاب
میکنن،
بله روش کار خودشون قرار دادن، چه
و حجب میکنن به اصطلاح،
بله و اتفاقی که میفته صحتی ما در نهایت به دست نمیاریم، جامعه ما، مخاطبین ما صحتی به دست نمیارن، فقط یک کدر شدن و یک روح خسته ای هست که از پس این طنزی که به وجود اومده اتفاق میفته. ما اگر که شنونده هایی که اهل تاریخ هستن میدونن که دلقک های درباری حتی بسیاریشون افراد طنز پردازی بودن که این واژه جراحی را خوب میدونستن و خیلی از اونها با یک زبان بسیار ظریف به پادشاه وقت چیزهایی رو انعکاس میدادن که حتی وزرا و مشاورین اون پادشاه جرأت انتقالش رو نداشتن. اونها با زبان خودشون، با زبان طنز انتقال رو انجام میدادن و در بسیاری از موارد اون پادشاه وقت میپذیرفت ازشون. بنده این امیدوار رو دارم که هم طنز پردازا در نزدیک کردن نقد هاشون به مسئولین حرکت بکنن و هم مسئولین خودشون رو به سمت منتقدین سوق بدن.
چقدر هم خوب. مهمترین آسیب شعر طنز معاصر و یا نثر طنز معاصر چی از دید شما؟
مشکل ما معاصر نبودن مکتوباتمون هست.
آفاید.
مثلا وقتی که نگاه میکنیم به عبید زاکانی در اون قرون اولیه، وقتی نگاه میکنیم به راغب اصفهانی در قرن چهار، وقتی نگاه میکنیم حتی به شاعران دوره های صفوی و قاجار، در میابیم که اینها برای زمانه خودشون و برای عصر خودشون قلم زدن. اما بسیاری از نویسنده های ما در حوزه طنز امروز معاصر بودن رو فراموش کردن.
چقدر خوب.
مثلا ما با اثر طنزی مواجهیم که رنگ و بوی 200 سال پیش رو میده، رنگ و بوی 400 سال پیش رو میده. من در دوره‌ای دارم زندگی میکنم که نیازمند طنز امروز هستم و این رو متاسفانه در بین آثار طنز پردازانم بسیار کم پیدا میکنم. اما اگر که دوستانی که اهل زبان ادبیات غیر فارسی باشن یک نگاهی به مثلا اروپا بیاندازن، یک نگاهی حتی به کشورهای همسایگی شمالی ما بیاندازن، میبینن طنز پردازان برای دوره معاصرشون کار میکنن.
باید.
و این چیزی هست که اگر اتفاق بیفته قطعا من به عنوان شهروند خرسندتر است.
بله. و اینکه به تعبیر مایکوفسکی شاعران و کلن هنرمندان از جامعه سفارش میگیرند و نکته که شما اشاره کردین نکته بسیار درست و مهمی هستش که ما حتی در انتخاب مضامین و تعابیری که یک سری عنوان رو قرار مطرح بکنیم و هدف سرای شما هست، باید از اون تصاویری هم که استفاده میکنیم مابزای امروزی داشته باشه. حتی در شعر کلاسیک ما هم اینطوره. مثلا میگن دیگه دوره ساغر و ساقی و می، هرچند که بیان عرفانی داشته و تأثیرگذار بوده یا در معنی خودش بوده، ولی چون امروزه به هر حال مابزای دیگه‌ای در زندگی ما هستن و اینها کم رنگ‌تر شدن یا کاملا بعضیشون دیگه وجود ندارن، ما میتونیم بریم سراغ این که از تعابیر امروزی تر استفاده بکنیم و به خوبی اشاره کردین. با توجه به اینکه شما در حیطه کاریکاتور هم شناخته شده هستین و از به هر حال کاریکاتوریستای مطرح هستین، میخوام که گریزی هم بزنیم به عنوان سوال آخر. من خودم همیشه فکر میکنم که یک کاریکاتور مثل یک عکس اندازه یک فیلم یا اندازه یک کتاب میتونه حرف برای گفتن داشته باشه و تحولات بزرگی رو به وجود بیاره، کما اینکه ما داریم نمونه هایی که با یک عکس اتفاقات بزرگی در فعالیت اجتماعی سیاسی به وجود آوردن. میخوام ببینم که شما هم در ارتباط با کاریکاتور و کاریکاتور امروز جوانان ما و در از کاریکاتوریست‌های ایرانی نظرتون چی هست و نسبت به دوره گذشته که وجود داشته این روند رو روبه رشد میدونید یا تنزلی میدونید؟
بنده تصور میکنم که حالا اگر که از دیگر کاریکاتوریست‌ها هم سوال بشه شاید نظرشون با نظر بنده خیلی نزدیک باشه. کاریکاتور در ایران معاصر بسیار از طنز معاصر ما پیشرفته تره.
بله.
همونجوری که علاقه‌مندان به هنر کاریکاتور میدونند، این هنر کاریکاتور هنر نوپاست که از حوالی چاپ روزنامه ها و عرصه روزنامه نگاری وارد هنر میشه.
بله.
یعنی در حقیقت تصاویر رو در روزنامه ها در دوره‌ای که کار گراور میکردن تصاویری طنزآمیز به وجود میومده و ازن برای کسانی که سطح مطالعاتی پایین دارن و درک تصویرشون بالاتر هست و بعد خورده خورده وارد هنرهای تجسمی شده. امروزه در ایران هنرمندان کاریکاتوریست ایران در شهرهای مختلف این کشور شناخته ترین هنرمندان در سطح جهان هستند. یعنی تعداد قابل توجهی از جوایز بین المللی نصیب کاریکاتوریست های ایرانی میشه، به حدی که اگر یک آماری رو مثلا نهادهای زیرفت مثل وزارت ارشاد منتشر بکنن به جرأت مردم در میابند که تعداد بالای جوایز جهانی در بین تمام هنرهای تجسمی نصیب هنرمندان کاریکاتوریست میشه. دلیلش این هست که کاریکاتوریست ها در این سالهایی که در اون هستیم بسیار فعالیت کردن، بسیار کار کردن و دقیقا زمانه خودشون رو شناختن و هیچ وقت یک گام به عقب نگذاشتن، بلکه گذشته رو فقط دستاویزی برای دانش خودشون قرار دادن. کاریکاتوریست های ایران هم در تکنیک و هم در سوژه بسیار قدرتمندن و این رو تمام اسنادی که در هنرهای تجسمی وجود داره مشخص میکنه.
بسیار دست شما درد نکنه. گفتگوی من رو شنیدین با جناب مهدی تمیزی از پژوهشگران حوزه شعر و نثر طنز و همچنین کاریکاتور و از عزیزانی که به هر حال سالها در حیطه طنز تحقیق و پژوهش داشتن. از صحبت با شما استفاده کردیم و امیدواریم که سال خوبی رو داشته باشین و سالی لبریز از موفقیت و شادی برای شما، همه همشهریای خوبتون در اصفهان و تمامی مردم نازنین ایران داشته باشین.
خیلی متشکرم باز هم از شما، هم از شنونده‌هایی که تحمل کردن صحبت‌های بنده رو و موارد رو شنیدن. نوروز رو تبریک میگم و ختم کلام میکنم با این سروده که بود مرد هنرور را هر انگشت، کلیدی بهر قفل رزق در مشت، از آن دستی که ناید هیچ کاری، بود بر تن عجب بیهوده باری.
به به، دست شما درد نکنه. هست ختام خیلی خوبی بود. براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
روز و روزگارتون پر از شاد باش های همیشگی. خدا حافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نه و 51 دقیقه و 20 ثانیه. در این فرصت ارتباطی برقرار می‌خوایم بکنیم با جناب سرهنگ رنجبر، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، و گفتگو کنیم با جناب سرهنگ پیرامون وضعیت جاده ها و آمد و شدی که در جاده ها داره صورت میگیره در آخرین روز از تعطیلات بهاری. جناب سرهنگ رنجبر سلام.
سلام علیکم. سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
روزتون بخیر، قربان، سال نوتونم مبارک، خدا قوت میگیم به شما و کلیه عزیزان خدوم در پلیس راهور ناجا. میخواستم ببینم آخرین خبرها از وضعیت مبادی ورودی شهرها، استانها و جاده ها رو شما چطور میتونید توصیف کنید؟
بله، متشکرم. با سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم، و عرضی خیر و سلامتی در سال جدید.
خواهش می‌کنم.
اما وضعیت ترافیکی مرکز کنترل تهران بزرگ هست، من در خدمت شما هستم. حالا همکاران عزیز عنوان راهور ناجا اعلام کردن، ولی خب اطلاعاتی که از خود راهور ناجا من اطلاعات کسب کردم، خدا رو شکر وضعیت ترافیکیمون مشکل خاصی نداریم، حادثه خاصی نداریم.
ولی
که حالا من تهران رو استعلام کردم، محدوده جاده چالوس به سمت شمال مسدود، تردد انجام نمیشه، ولی در سایر معابر ورودی به شهر تهران مشکل خاصی نداریم، روان در حال حرکت. فقط تردد کامیون ها مسئله نقلیه سنگین، تریدی ها ممنوع شده، به غیر از مواد حامل مواد فاسد شدنی و سوختی که با رعایت قوانین مقررات هم انشاءالله مشکلی ایجاد نخواهد کرد. در کل در مبادی ورودی به شهر تهران استعلام که گرفته شده، خدا شد تا این لحظه به نسبت تراکم ها داره افزایش پیدا میکنه، انتظارم میره که ادامه دار باشه، تراکم بیشتر بشه، خدا شد مشکل خاصی نداریم.
من این سوال رو داشتم ازتون که این محدودیتی که برای تریلرها و ماشین‌های سنگین هست تا کی ادامه داره که بالاخره اونها هم باید زندگی خودشون رو ادامه بدند؟
بله، معمولاً حالا استعلام که از رؤسای پلیس راه گرفته میشه، معمولاً این وضعیت تا 12 شب امشب ادامه دار خواهد بود، حالا اگه نیاز به تمدید بشه که مجدداً کسر تکلیف میشه.
جناب سرهنگ، مسیر شمال به تهران جاده چالوس یک طرفه هست حالا؟
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
بله.
گفتگو کردم با جناب سرهنگ رنجبر، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ.
در روزهای بارانی به علت نبود دید کافی باید دقت بیشتری در رانندگی داشته باشیم.
نزدیک شدن به ساعت 10، شما شنونده برنامه بعدی ما هستید، روزنه بهار. ولی قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، مجددا سفارش میکنم که رعایت کنید که قطعا شما مردم قدرشناسی هستید و طبیعتمون رو در یک روز قرار نیست که خلاصه نابود بکنیم، ولی به بچه هامون، به کوچکترها آموزش بدیم، سفارش کنیم که خدای نکرده وضعیتی پیدا نشه که فردایی که میخوایم بریم سر کار، میخوایم بریم مدرسه، میخوایم بریم